بحثمون این بود که یادمون باشد با حسید رو بریم، حسابگری مطلق، اینو از قلبمون نگذاریم غافل بشه که حسید هیچ چیزی را به حساب نمیذاره، یعنی تمام حرکات و حیات ما در سیطره حسید. و چرا؟ چون حسید مطلقه. هی روش فکر کنیم، این مثال ساده بزنیم، حسیب توحید محض است، چون صفت ذات است، صفت حق است، صفت توحید مطلق است، خدا احد است. احد ظهورش یکی از ظهوراتش به حسیب است و احد وحدت مطلقه، وحدت مطلق حضور مطلقه، حضور مطلق نفوذ مطلق است، نافذ مطلقه. هر چیز به اندازه ای که توحیدیست نافذ است. این باید یه جوری هی به قلبتون برسید، خیلی هم لازمه. من یه مثال خیلی ساده بزنم، شما ببینید اون چه شما را تحرک شده خیالات بودیست در ابتدای هم حد اقل. حالا خیالات جنسش چه؟ چرا خیالات اینقدر قدرت داره؟ چون بود نداره. یعنی صورت صندلی بیرونی که شما را زورش نمیرسه به جنبانه، صورت خیالیش این زور را داره. چرا؟ چون جنسش توحیدی ترس نسبت به بیرون. حالا که شما از این صندلی بدتون بیاد، هیچ وقت خیالات شما را مجبور نمیکنه بری بخرید. منظورم شما انه به طور عادی در قبضه خیالی، خیال زور داره در مملکت شما. چرا؟ چون توحیدی است نسبت به بیرون، چون یه نحوه توحید داره، یعنی جنس کسرتش کمه. حالا شما اصلا چقدر نافذ است، قشنگ زندگی دونه در بر میگیره، یه حکومت میکنه. حالا اگه مقایسه کنید خیال را با اسم، اسم الله، مثلا مقام توحیدی اسم خیلی بالاتر از مقام توحیدی خیال است. خیال آخرش مقامش کسرت است، نازله است خیال. حالا ببینید خیال چقدر قدرت و قبضه و حضور داره در ما. حالا ببینید حسیب چقدر حضور داره، نافذ است، قادر است. و حالا نافذ قادر به چه شکلی حضور کرده است؟ حسیب. خیلی حکومت حاسبانش مقتدر است، هیچ چیزی ازش پنهان نیست و خودش حسیبانه برخورد میکنه. این را باید دل بفهمه که با حسیب رو برسه. هیچ چی فرمایشات ایشون وقتی که معنی دار است میفرماند که هر خطوری که در باطنت بگذره، چه شادی چه غم، اینا بالاخره عکس العمل برخورد حسیب است. یعنی گذشته تو در گرو برخورد حسیب است، آینده تو هم در ازای اعمال گذشته است دوباره و اعمال حالت. یه همچین نظامی، هر نیتی هر قصدی به خود میدونی. فرمایشات آقایون هم هست که این که گفت در مثلا فکر بد عقاب نداره، یعنی مثل عمل بد نیست. نه اینکه مگه میشه فکر بد مثل عمل بد نیست، عقاب جهنمی نداره، ولی چقدر محرومیت هایی که در اثر همین خیالات پیش میاد دیگه. و خودتون بیشتر حس کردید شما یه ذره خیالاتت رو بهش میدان بدین، ببینید دیگه اصلا میتونید نماز بخونید؟ اینجور نیست که. همین فرمایششون که میگه دقت در دقت محاسبه الهی، یعنی حسیب مطلق است، هیچ زاویه ازش پنهان نیست. اصلا کوچیکا بزرگ معنی نمیده، ما برامون کوچیکا بزرگ معنی میده که حسمون محدود است. وقتی حس ما محدود شد، بزرگ را بیشتر باشون ارتباط داریم تا کوچیک را. چرا؟ خوب رو این فکر کنیم، کوچک چیه؟ اونیه که در معرض کامل ما نیست. بزرگ چیه؟ اونه که در معرض بیشتر مثال برای مطلق اصلا معنی نمیده. نه اینکه کوچک را هم حساب میکنه، کوچیک ما را اون حساب میکنه، نه اینکه برای اونم کوچیک را حساب میکنه. اصلا کوچک و بزرگ یعنی چی؟ وقتی حضور مطلقه نسبت تو کار نیست، وقتی نسبت نیست هیچی من نمیده کوچیک بزرگ است. حساب مطلق است، حسیب مطلق است، یه همچین مقام نیست. و این خیلی خوب است که قلب متوجه بشه. من یه مثال ساده میزنم، شما خودتون دقت کردید یه مقدار قلب لطیف بشه چیزایی که اصلا فکر نمیکرد چقدر عظیم است. گاهی وقت شما یکی میاد یه تقاضا ازتون داره، نباید هم برآورده کنید، یه وقت میگن نه آقا نمیشه و هیچ دونم نمیشه. این وقت کلی رو همین که گفته نمیشه حساب باز میکنید که چرا گفتم، چرا بد گفتم نمیشه، چرا خوب نگفتم نمیشه. اصلا بحث شدن نیست، نشدن حساب براش باز میکنید. وقتی روح لطیف شد ببینید وای چقدر خوب میتونستید بگید نمیشه، بعد گفتید نمیشه، یه نمیشد ها چقدر حساب میشه براش باز کرد. این حالا شما از آقایی نظام را حسیب میگردونه و حسیب مثلا زاویه هایی که برای ما تاریک است و کنده نیست. حالا ممکنه دو خب مستحصل میشیم، نه شریعت چشمش چشم حق است. وقتی اون چه شریعت میگه حساب براش باز کنیم ما باز کنیم، در واقع درست چشمه حق را داریم باش میبینیم در عالم. همین آیه صفحه 210 آیه چی؟ همین قلب را باید حیبش متذکر شد. نه اگه آنی بشه بعد یادمون میمه، یعنی باید تزکیه کنیم، نگذاریم عوامل غفلت حمله کنن. همطوره، یعنی میره با و نباید از دست بدیم، حیبرش کرد. چون یه شعور قلبیست، یه شعور عقلی که نیست که با استدلال حفظ شد، که قلب حضور شعور قلبی با توجه حفظ میشه. حضور تجربی نه، یعنی شما یه بار که یه آزمایش کردی اصلا نمیخوا حفظش کنی، حفظه. حضور قلبی مقام خود آدمه. مقام آدم اومد پان و ادراکات از دست مون. ادراک قلب، شما خودتون دارین واردات قلبی گاهی وقتا یه چیزایی گیره دونید که اصلا باورده نیمه، ولی بعدم نداری چون قفلت کردی. به خصوص میگن تو نماز شب و اینا گیر میاد این چیزها که مقام میره والا، شعور بیشتر میشه. پس اینم خوب نکته شد که حفظش به حفظ مقام قلب است، حفظش به یادآوری ها اینا نیست، چون قلبیست. قلب شدت و ضعف پیدا میکنه با استدلال اینا، نه استدلال با تکرار حفظ میشه. شما چند بار که تکرار کنین یه بحث استدلال رو تو ذهن عقل جزئی دون میمونه، ولی مقامات قلبی رو باید قلبتون حفظ کنین ان شاء الله. میفرماد آیه 86 سوره نساء و اذا حییتم بتحیه فحیوا باحسن منها، اگه سلامت کردن به سلامی جواب بده به بهترین نحو. آردوها یا همونا برگردون، یعنی لاغر مصاحبه جواب بده بی محلی نکن. ان الله کان علی کل شیء حسیبا، یعنی این سلام تو رو روش حسابا کرده است. هر موضوع سلام جواب سلام دیگه، این ساده است. میگه نه یاد باشه تو این حساب باشه، به هر چیزی حسیب است، یعنی حساب میکنه که تو بهتر جواب دادی یا مساوی جواب دادی یا کمتر جواب دادی. میگه در مقام حسیب مطلق جا براش باز شده. شما دوباره میترسم این نکته قفلت بشه. کی در صحنه است؟ خدا با اسم حسیب در صحنه است، یعنی خود در صحنه بودن حساب کرده است. اینجوری منظور، یعنی برصد میگه هم در دنیا هم در آخرت توفیق ها، عدم توفیق ها، اینا همش به جهت نیست که با حسیب رو به رو. آیات روایات فرمایش امام صادق رو نگاه کنید در صفحه 211 که اون آقا گفت که چی؟ نمازم، نماز شبم ترک میشه. گفتم که شما چه کار کردی؟ دروغ گفتی، یه دروغی گفتی. ان الرجل لا یکذب کذبتن فیحرمو و یحرم بها صلاة الليل. یه دروغ گفت است محروم شده است از نماز شب. باز از امیرالمومنین دارید که اومد گفت یا رسول، یا امیرالمومنین چی؟ انی قد حرمت صلاة بالليل، نماز شبم ترک شده است. و قال امیرالمومنین انت رجل قد قید تک ذنوب ذنوب، گناهات گرفتارت کرده است. یعنی نظام حسیبان است. مسئله اینا همه میدونن، بحثی نیست که قلب همطور که ایشون گفتن قلب حفظ کنه. تا اینجاش که جزء معارف ما، تا اینجاش که جزء معارف ماست که محر عملی اکثر عملی داره. این که ما خودمون رو در این محضر قرار بدیم این کار عارفانه است. باز مثلا اون نکته خوبی که ایشون هم روش دست گذاشتن تو دعا ابو حمزه که اللهم اینی کلما قلت قد تحیعت و تعبعت و به صلات و اینا داریم دیگه، که میگه خدایا من خودم آماده میکنم که بیا نمازم رو بخونم، مناجات کنم. یه مرتبه نعاسی، یه سستی، یه کسالتی میشینه. بعد خب چشم هوشیار امام سجاد داره به ما میگه که اینا بی حساب ندون. بعد ادامهش این است که خلاصه شاید که لغم کردی از بندگی، حق بندگی جا نکردم، حق تو را کوچک شمردم، نمیدونم اعراض کردم، در جلسه علما شرکت نکردم، لعلک مثلا من الکاذبین، لعلک مفصل اومده است، تا آل لعلک به قلت حیائی من که جازهی طریق، بلکه من اصلا بی حیا شدم، تو داری منو مجازاتم میکنی. یعنی توجه به اینکه نظام حسیبان است، نظام حسیبان است. حالا اینجا دو تا بحث است. پس یه بحث این که با حسیب رو برون، یه بحث این که ما این موضوع بحثمون نیست. موضوع بحثمون نیست تفکر در این اسم است. یعنی ما در واقع در مراقبه دوم نمیخواد بگید که با چی رو برون، در مراقبه دوم میخواد بگید که با تفکر خودت رو از یه عالمی به یه عالم دیگه ببر. اینا حالا مثال بزنیم همینجا خوبه. شما ببینید با تفکر با باطن عالم ارتباط پیدا میکنید. مثلا کار ما همین است. باطن یه جوری است که تفکر روحانی، نه تفکر استدلالی، اونا اصلا که دین خیلی روش وقت نگذاشتن. این که ببینید بعد جنگ است بین عارف و فیلسوف در بعض موقع، چون اون عارف فلسفه را نمی فهمن و براش هم مهم نیست، واقعا هم مهم نیست. اون فیلسوفی هم که عارف نیست محرومیت بزرگی داره، به فکر استدلالی جزئی خودش خیلی امیدواره. دین منظورش تفکر اینا نیست، چون خودت نمیدین با این تفکر ما هیچ جا به هیچ جا نرستیم. شما حالا هزار بار حرکت جوهری را که بنده و جناب را خیلی هم ارادت دارید بخوانید، حالا مثلا نصف شب بلنشین بخواید نماز شب بخوان، میبینید اون شوق نیست. شوق را شما با این چیزا به دست نمیارید، نهایتش کافر نیست. یه فکر دیگه هست که شوق آور است، اون فکر مورد نظر. اون چطوریست؟ یعنی شما بعد از یه مرحله فکر دون را سعی میکنید جهت بدین به باطن، به باطن ها. اصلا جنس فکری نیست، شما آزادش بگذارید. مثال میزنم، هیچ وقت نگفتن یه کافر اگه فکر کنه به آسمان و زمین به جایی میرسه، به هیچ جا نمیرسه، چون این فکرش کافرانه است. مثلا معلوماتش فایده نداره. میگن یه سالک، میگن عبازر آخر عمرش واقعا خوب فکر میکنه. امیرالمومنین میفرماد مؤمن اگه یک ساعت فکر کنه از 70 سال عبادت بهتر. چرا بهتر؟ چرا؟ چون فکر آقا سیر است. حالا سیر به سوی چیز، یعنی خودت شدیدتر میشی. پس چطوری فکر کنیم؟ همین حالا میرسیم به همین موضوع. یعنی ما کارمون نیست که یه موضوع بگیریم به خدا نزدیک بشیم،
مثلا چی؟ حالا همین از طریق آیا کمک میگیریم، اینا همش نردبان است، خودش هیچ که روی مقصد نیست. مثلا این آیه 213 ما مثال میزنیم، حالا نکات فهمدن ما برمیگردیم. میگه متقی را میگه سیجنب و حل اتقا، ها به جهنم برمیگرده. جهنم یعنی مقام محرومیت از حق، به چه دلیل؟ خودش قبل بعدش به علت اتقا وجه، یعنی طرف از جهنم میترسه. در چی میترسه؟ از اینکه حق را نظر نکنه. مومن که از اون جهنم آتشی مثلا نظر به اون برا نداره، نه به بهشتش نظر داره نه به جهنمش. سیجنب و حل اتقا، اگه این عتقا، عتقا کی از الذی یعطی ماله یتزکا، کسی که مالش هم دیده که راحت شه مالش نمیده در بهشتا، راحت شه، میخواد پاک شه. و مال احد عنده من نعمت تجزا، میدونیدم که خدا خلاصه بدهکار نبوده است به ما، این عنده به خدا برگه، میگه نیست برای احدی نزد خدا از نعمتی که خدا حالا بخواد جواب بده، جزا بده، خدا بده کار نیست. پس این فقط و فقط اینا میدونه که خدا که خداست، و اینا این مال رو میده که پاک شد و آساده آسوده بشه. پس حالا که خدا بده کار ما نیست، پس چرا این کارو میکنه؟ یعنی این کارو میکنه که خدا جوابش بده، مثلا یه مالی بهش بده، میگه نه اینم میدونه که خدا بده کار ما نیست، الا ابتقاء وجه ربه العلا، برای خدا رو میخواد. پس هر کاری میکنه خدا رو میخواد. حالا یعنی چی؟ یعنی فکر میکنه سیر به سوی حق، سیر به سوی توحید، سیر ابتقاء وجهش، یعنی چطوری خدا رو میخواد، یعنی نظر جانش به سوی حق. خب اینا میگن فکر دینی، تفکر دینی، جنسش این ده جنسه. خب چقدر میتونه موفق بشه؟ به اندازه ای که از کسرات منصرف بشه. شما چه موقع قلبتون خدا رو میخواد؟ وقتی بهشت رو نخواد، وقتی دنیا رو نخواد، وقتی از حرمان بی خدایی بترسه. یعنی عملا پس این فکر قلبیست نه فکر عقلی. حالا برگردیم به اول آیه، سیجنب و حل اتقا، ما به زودی کسی که متقیست از اون هرمان جداش میکنیم. چرا ما معنی کردیم جهنم و هرمان؟ چون خودش گفت الا ابتقاء وجه ربه، یعنی رب با میخواد، پس از غیر رب ناراحت هست. خب پس یعنی جهنم از نظر این چیست؟ دوری از حقه. معلومه که ظهورش برا کافر همون آتشه، این که مثل خواب، شما در خواب گناه و گناه دونه، همون صورت اوله دونه، اما این که به هر صورت جهت ما چیه؟ جهت پل سازی ها که به ما نمیدن روز قیامت، جهت ما در پل سازی ها به ما میدن، یعنی صورت پل سازی را به ما میدن، اما جهت چی بوده؟ همون که بوده است به ما میدن. منظور اگه کسی جهت فکرش حق شد و متمرکز شد، در واقع داره نزدیک میشه به توحید، یعنی داره توحیدی میشه. خب برای اینکه توحید کمک خودش بکنه، باید موانع توحیدی شدنش را حذف کنه. موانعش کسرات است، هر میلی به غیر حق علامه حتی میل به بهش، یعنی بهش میخواد از خدا، یا نه در بهش خدا رو میبینه. اولیا در بهشتر خدا رو میبینن دیگه، همینطوره. اینا میگن سیر روحانی که هر انسانی شدیداً قضای جانش است. اصلا غیر این کسی به توحید نمیرسه. یعنی اون بحث اون جلسه را حتما حفظ کرد، دو جلسه پیش بود دیگه، اون حتما. یعنی شما اصلا جنس فکرتون اتحاد به باطن است. حتی اگه فکر کنید به این ساعت اتحاد به باطن این ساعت پیدا میکنید، ولی چون باطنش وهمی، چون حقیقت که نداره ساعت، اصلا وقت که حقیقت داره که ساعت حقیقت داشته شد، وقت حرکت هست، حرکت خودش عدمیست شبیه به وجود، وقت باطن، یعنی شما ناخودآگاه به باطن این سیر میکنید، ولی باطنش دروغه، بنابراین دروغ میاد نصیب دروغ میشه. پس هر سیری، هر فکری سیره به باطن است. حالا میگه اگه خدا رو نخوای سیر کردی به چیزی که حقیقت نداره. بعد میگه خب ملائکه هم بخوای طوری نیست، برای همین هم میگن تو نمازتون مستحب است قل هو الله احد و انا انزلنا بخونید. تو اون قل هو الله احد خیلی سطحش بالاست، یه بار باید بحث کنیم با هم دیگه، خیلی هم خوبه، ولی اون احد است، احد در دسترس کسی نیست. میگه حالا که لاقل اون نیست به چی فکر کن؟ به جلوه های احد، ولی به آیاتی که ملائکه توش است نه، لاقل به روح فکر کن ملائکه، چون روح مقام حقیقت انسان است. ما من روحی بودیم ولی یادتون باشه تو جلد اول بحث شد، یعنی کم نیست، اما به غیر روح فکر کنی به کمتر از خودت فکر، یعنی ملائکه توحیدشون در حد تو نیست، اما توحید روح در حد توه، برای همین نظر داری به روح در سوره تو سوره قدر. بله حالا باز نظر همین خب روایت تا ببینید، این سیر است دیگه، روایت نیست، دعای مناجات و مریدین است. آخر پاراگراف یک به آخر صفحه 13 حضرت می‌فرماد که چی؟ ولا تقطعنی عنک ولا تبعدنی منک یا نعیمی و جنتی و دنیای و آخرتی. خب خیلی حرفه با، یه از من از خودت قطع نکن، نبود و از خودت هم دور نکن. حالا که بعد خب ببین میگه همم توی دنیا رو میگه ای دنیای من، در واقع این تو دنیا و هم دنیا رو نمیبینه، این سیر داره فکرش میکنه دنیای حالا آدم آخرتی هم میپذره، نعیمی و جنتی، یعنی اصلا جنت نمیخواد، خدا رو میخواد، نعمت نمیخواد، میگه نعمت اصلا من نمیبینم، من تو رو میبینم، تو نعمت منی، حالا نه تنها نعمت دنیای منم هستی. این سیر خیلی لازمیه، انسان به نوعی از توحید میرسه، چرا؟ چون ذات احدی توحید است. توحید یعنی عدم پراکندگی شخصیت و کثرت ها وجود است یا عدم است؟ کثرت ها عدم است، کثرت ها مطلقا عدم است، یعنی واقعا ما نداریم کثرت، یعنی ما صندلی نداریم، صندلی ها نسبت هست، اونجا ما داریم یه ماده است، ماده نازله اونه، ما وجود نازله و شدیده داریم اما وجود کثیره و اینا نداریم، اصلا نداریم. یعنی شما یک دفعه فکر کنید صندلی ها کثیره یا آهنا، آهنا از اونجا که آهنا که کثیر نیستن، صندلی هم که نیستن، صندلی ها نسبت به نیاز ما صندلی شدن، نیاز ما به این است که اینجا بشینیم، حالا نشستن خودش حقیقت داره دریشه در نقص داره، مثل نقص هست اصلا نیست، اینا صورت وهمیه، صورت ماهیت ها در عدمیات هم دیگه. خب حالا همه اینا نیست، همه اینا دریشه در یه نقص ما داره که خود نه، حالا شما وقتی دقت کنید وجود شدید و ضعیف داری. خب حالا میگه به خدا اگه نزدیک بشی اصلا باقی هستی و ما عند الله باق، اصلا بقیهش باقی نیست، باقی نیست، بقا نداره، این کثرت ها عدم است، عدم رو آدم دل بهش میبنده. و بحث بر سر چیست؟ بحث بر سر سیر ماست، نه نیاز ما، بالاخره ما نیاز داریم یه جا بشینیم یه چیزی بخوریم، میگه که تو سیرت از دست نده، با این نیازها سیرت از دست نده، سیرت باید توحیدی باشه. شما تو نماز ببینید، شما تو نماز مگه همین کار نمی کنید؟ خب شما اول نماز توحیدی ترید یا آخر نماز؟ تو هم دو سوره تو هم شما خودتون میدونید که نماز درجه داره، هم دو که پیغمبر درجه داره، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، پیغمبر در نماز عالی ترین درجه نماز سجده است. حالا تو خود هم اولش توحیدی تر است تا وسطش، اولش شما نمیگون من، نمیگون یا که نعبدو، فقط میگوی هست، اون هست، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، خیلی توحید، اصلا هیچ چی نیست جز اون. بعدش قلب طاقت نداره تا آخر بیاد میگم بگوی یا که نعبدو، یعنی چون تو را رو دار تا آخر نمیه، بنده ای تا بنده ای تا بشری دوگانگی مطرح شد، ایاک نعبد و بعضی همین تیکه را فقط دلشون میچسبه، میگن اون تیکه که چیزی نیست، خب راست میگن چون در کثرت هم ما خودمون اول اون اولش برامون معنا نمی کند. از اینجا دلمون حال مجه میگم یا کر نبود یه چیزی هست که بگم آن رو تو را میپرستیم، یعنی خودمون که میدیم تازه خدا رو میدیدیم. وقتی میگفتیم یا کر نبود و که پیدا میشد در مقابل ما اون پیدا میشد، یعنی خودمون که میدیم تازه اون رو به رسمیت میشناختیم. در صورت که اول نماز میگوییم که چی؟ هیچی هیچی، فقط الرحمن الرحیم مالک یوم، یعنی هیچی نیست، فقط داری اونو میگی، یعنی خودت توحیدی تر میکنی. چون قلب طاقت نداره بعد میاد چه کار میکنی؟ کوتا میاد. ذکر هم همینطوره، گاهی ذکر از توحید محض شروع میشه به توحید نسبی، گاهی ذکر از توحید نسبی شروع میشه به توحید محض، بستگی داره که بخواد چطوری با طرف برخورد کنه. وقتی میگه لا اله الا الله و شروع میکنه هی کسرت میده، گاهی وقت نه کسرت میده شروع میکنه وحدت بده، اینجوریست دیگه. بله آیه را باز نگه، حالا حرف آقای حافظ اینجا خوب است. نظر پاک نظر پاک تواند رو به جان میده. نظر پاک یعنی موحد، یعنی کسی که چرکی نیست، این دروغ نداره تو نظرش. من اینو که در آینه نظر جز به صفا نتوان کرد، یعنی باید پاک باشه آینه، یعنی از کثرت پاک باشه، یعنی توحید. شما خب این داستانه امیرالمومنین و اهل بیت در مورد این آیه که و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، بعد از اون نظری که کردن خیلی هم عجیب و جالب است. خب ببینید با یک با سه تا دونه نون هر کدوم گردن چه مقام پیدا کرد؟ چرا؟ چون نظر کرده بودن قبل، فکر داشتن. چرا؟ انما نطعمکم لوجه الله، این مسئله را حل کرد دیگه، که انما نطعمکم لوجه الله، این سیرشون وجه الله بود. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نه جاش هم میخواستن نه تشکرش هم میخواستن، نمیخواستن اینا یه روز جبران کنن، نمیخواستن اینا یه بار تشکر، اصلا نظر به تشکر و جبران طرف هم نداشتن. خیلی مشکل آقا، گاهی وقت آدم نگاه میکنه آخرش گوشه یه کارش خراب است. توحیدی محض اگه شد تو هوا را میجاد. چرا؟ چون نفوذ محض، قدرت محض است. از حضرت رسول داریم که صحابه گفتن که اصحاب عیسی رو آب را میرن، حضرت فرمودن یقینشون بیشتر شد رو هوا را میرن. یقین یعنی نزدیکی، قرب بیشتر، قرب بیشتر، قرب بیشتر یعنی توحیدی بیشتر، توحیدی بیشتر یعنی نافذتر، این دیگه جهان در مقابلشون نیست هیچ چیز. یه ذره تمرکز پیدا کنیم به دیوار، دست نمی کنیم تو دیوار، یعنی یه کسی تمام آرزو و همتش این باشه که بتونه دست شبه کنه تو دیوار، یعنی تمام تمرکز روحی چی بشه؟ این بشه، خب دست شبه کنه تو دیوار، یعنی نافذ هست در مقابل دیوار. البته این شرک هست، یعنی چون تمام نیروش صرف چی کرد؟ همین کار کرد، یعنی جهنمی محض شد. انرژیشه که باید با حق متحد میکرد با این متحد کرد. دامن دوست به صد خون دل افتاد به دست، یعنی مقام فهم توحیدی. به فسونی که کند خصم رها نتوان کرد، همون فسون جذب ادا جلوه دنیا که شیطان جان بکنه من نمیدم، یعنی من ابتقاء لوجه الله را پدرم در مدرسه تا به دست آوردن یا دور بر نمیگردم جذبه های دنیایی را بگیرم. همین آیه وقت حرف همه کسی که تونست یه جوری با مقام توحیدی آشنا بشه راحت جان میده، راحت سر میده، راحت تعلقات میبینه که میگرزه. بقیه واقعا سختشونه، یعنی واقعا ما سختمونه به این جهت که اون همت عالی رو نکردیم. اینجا میگه که چی؟ والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم، یعنی مقاومتشون در دینداری برای این است که خود خدا را میخوان. خب این سیر توحیدی است، خود خدا را میخوان. و اقام و شرط برای خدا و انفقوم ما رزقناهم سرا و علانیه، تمام شد. پس همه اینا را ابتغاء ان وجه الله کن. حالا همینا صبر است، یعنی شما تو نماز تو امروز که میخوای نماز بخونی با این نیت نماز بخونی که خدا رو میخوام، چون که خدا توحید محض است، هر کثرت قفلت است. وقت حالا خدا رو خواستن سخته، پس صبر باید بکنه، یعنی مقاومت در این خواستن، مقاومت در این خواستن. همه یه دله میشیم دیگه. وقت حالا میگه که این مقاومت در این خواستن باعث میشه که تو به نتیجه برسی. حالا آخرش میگه اولئک لهم عقبه، اینا قیامت هم مال رئیس قیامت هم دیگه. وقت یه خصوصیت دیگه ازشون نمیدونم که این کاری به این بحث نداره، مؤمن فقط منحصر به این خصوصیت نیست که یدرعون بالحسنه فی السیئه، بعدی را با خوبی جواب میده. بعدی را با خوبی، اگه گفتین چرا؟ اگه بعدی را با بعدی جواب بدین افکارتون مخشوش میشه. شما برای حفظ خودتون باید بعدی را با بعدی جواب بدین. بعد شاید حوزه اسلامی و این حوزه محیط اسلامی، یعنی امیرالمومنین به پسرش میگن، میگن برای این که مضمونش نه، برای این که روح مخشوش نشه با مردم مدارا کن، مردم داخل حوزه اسلامی دعواشون خیلی نکنه رو بدی هم کرده، چون خب اونا میخوان جواب بدن. حضرت میگید خب برای نقشه میکشن. حالا تو حوزه زندگی آدم مثلا تو محلش یه دیگه بخوان برای نقشه بکشن، آقا این بخواد نمازش توحیدی هم بخونه خب دیگه نمیشه. حالا صدام برای آدم نقشه بکشه خودش توحید هست، اما نه با داداش و عمه و خاله و همسایه بخواد دعوا کنه، اصلا کی میتونه زندگی کنه؟ خیلی بحث مهمیه. برای نجات خودمون حضرت میفرماد که مدارا کن، مدارات ناس با مردم باید مدارا کنی، وگرنه افکار مخشوش مقابل با مردم به همین هم دیگه، مردم خطام دارن، لغزشم دارن، همینه دیگه. اصلا جای آشفته کردن قلب نیست با این دعوایی که با مردم را میدازی. این برای توحیدی کردن روح خوبه. اصلا حوزه مسلمانان نباید توش این حرفا باشه که حالا یکی خطا کرد، زندگیمونه نباید پریشان کنی با این چیزا، حتی با دوستان نزدیکمون، با نزدیکان خودمون باید زود بگذاری، چون قلب اگه متمرکز شد رو این چیزا وقت نمیذاره ما توحیدی بشیم. باز دوباره همین است دیگه، میفرماد که ای که صبرت نیست از دنیای دون، چون صبر است از خدا ای دوست. چون من خوبی داره این شعر میگه خب تو نمیتونی در نداشتن دنیای خورده مقاومت کنی، حالا چطوری؟ نظر به خدا میخوای بکنی؟ آ خدا یواش یواش توحیدی میخواد تو را بکنه، آ تو بتونی مقاومت کنی. یعنی شرط توحید شدن خودش صبر است، یعنی واسی ما ول نکنی. تمرکز عقلی ما قبول نداشتیم، ما تمرکز قلبی، یعنی فکر قلبی، سیر قلبی. میگه اینا تو ادامه نمیدی میخوای به جایی برسی. وقت من نمیدونم اگه این کار رو شروع نکنی دیگه بچی، یعنی دیگه تقریبا به بن بس میرسی. یعنی این بحثای این وقت این کتاب اگه روش وقت نگذارید بعدن دیگه مطالب بعدی هم چیزی برامون نداره. پس حالا تاکید میکنم شما یادتون باشید حالا میتونید، یعنی بنده دیگه اطمینان دارم که شرایط طوری است که میتونن خواهر و برادرها سیر باطنی بکنن با تمرکز، مثلا این که جنر اولیا بوده همیشن شب نگاه میکنن. شما الان در جریان هستید که منتقل میشید، یعنی به ماه نگاه نمی‌کنید که چند تا لکه داره، اصلا نمی‌بینید، سریعاً منتقل میشید. یعنی همون چیزی که فکر میخواد سیر کنه، یعنی شرایط گذشته این آمادگی را ان شاء الله ایجاد کرده است که منتقل میشید. شما نمی‌خواید این چیزی فکر کنید، شما از هر چیزی می‌خواید منتقل بشید به خدا. بله، نردبان است. وقتی جواشش آیات قرآن هم همین کار باید میکنه، چون در وقت تو قرآن خب چی کار میخوام بکنم؟ قدو آیا فکر کنی؟ چه فکری؟ فکر قلبی یا فکر عقلی؟ فکر عقلی که مشکل حل کنی؟ فکر عقلی من درس و بحث کتاب خودش حجاب است، فکر قلبی است، یه نوع انتقال است. یعنی شما حالا همین کارو بکنید، یعنی هی خودت رو متمرکز کنید، بعد مثلا نصف شب به آسمان که نگاه کنید ببینید منتقل میشید ابتقاء، یعنی تو حقا میخوای منتقل میشین به حق. چون از اول به نبود حقا بخواییم دیگه، چون که بهشت نمیخواستیم وگرنه نمیشه، وگرنه به حق منتقل نمیشیم، برای بهشت نماز میکنیم طور نیست. اما این اون نیست، این اندملی که مقدی این اصلا پای اون رو حرف کنیم، یعنی اگه کسی حقا بخواد منتقل میشه به حق، اگه کسی بهشت بخواد اصلا نگاه به اینسان نمی کنه، نمازش میخونه که بهشت گیرش بیاد، یعنی رو نمازش هم سعی میکنه منتقل نمیشه از الفاظ به معانی، یا عذر میخوان جمله رو داشتن، از معانی منتقل نمیشه به بواطن، یعنی معانی رو میگیره، این فقط بهش میخواد منتقل نمیشه. اگه متمرکز شد رو حق، ابتقاء لوجه الله منتقل میشه، فکر اصلا جنسش اینه. شما نگون چطوری، اصلا چطوری نمیخواد، شما جنس دونید، شما ناخودآگاه منتقل میشه. حالا من شما اگه اصلا شغلتون ساعت سازی باشه، هر چیزی که شبیه ساعت سم نگاه کنید منتقل میشین به ساعت، وقت تازه به باطن ساعت علاقه به ساعت داشته باشید، علاقه به هر چی داشته باشید هر چیزی که ببینید منتقل به اون میشه، جنس فکر نیست. اینا دیگه نمیخواد بگون حالا من که ارزش نداره، اصلا کاری به شما نداره، جنس ما انتقال است. فقط اگه مقصد حق نباشه منتقل نمیشین به حق، وقتی اگه به حق منتقل نشین شعف نمیاد، اگه شعف نیارد عبادتمون سخت میشه. عبادت میکنیم که چی؟ که نه این جهنم. وقت عبادتمون خیلی سوری میشه، این بیچاره مردم که واقعا تقصیر ندارن، اینی که خیلی مواظبن عبادتشون هم از دست نره، در روز ظواهرش حفظ میکنن، حفظ میشن، چون اینا همینه دیگه، یعنی اینا دیگه بهتر از این نمیشه براشون، میخوان حفظ کنن عبادتشون که از دست نرن، اما نمیدونن چطوری از دست نرن. یعنی ابتقاء لوجه الله را روش وقت نمیذاره. بله اینم خوب هست، میگه گر ببینی یک، خیلی خوب میگه، گر ببینی یک نفس حسن ودود، اندر آتش افکنی جان و وجود. اینه که میگه را من یه چیزی بخواه میگم، بعید کسی اهل انفاق نباشه و اصلا یه ذره نور ایمان به قلبش برسه. اصلا یکی از اصول، شما دقت کردین بعضی‌ها را که خوب عبادت میکنن ولی اهل انفاق نیستن، دینشون خیلی خوشبخشن است. این تعوله های قرآن اسلام وقت میفرماد که چی؟ ذالک کتاب و لا ریب فیه هدی للمتقین، بعد از اینکه ایمان رو میگه پشت سرش به ممار از چون این میخواه بگه که اندر آتش، یعنی دوتا بنداز خودت تو آتش تا ببینی، یا نه اگه دیدی میندازی خودت تو آتش. خب این چه دومش هم میگه، ولی اولش هم که خود خدا گفته است که خودت بنداز در آتش هرمان از دنیا تا نتیجه آتش وصل به حق بشه. من همچنان یه راز فکر میکردم دم که بعض اینا که ما باشون آشنا بودیم، اونایی که تو انفاق دستشون سست بود و نتونستن زحمت خودشون رو به ثمر برسونن. بله خب این حرف خیلی خوبی است که می‌فرماد نظرتون به خدا امیدوارانه باشه. یعنی این هم حرفی است که ما یه وقت از فکر میکنیم که خب ما کجا میتونیم به این مقامات برسیم، اصلا مقامات مال ماست. این فرمایش دعای شعبانیه رو ببینید، الهی ما از اون که تردنی فی حاجتن قد افنی تو عمری فی طلبه ها فی طلبه ها من کن. خدایا چطوری من گمان کنم که چیزی که من یه عمر براش زحمت کشیدم تو منو محروم کنی؟ یعنی خلاصه ما همسایه تو شدیم، درسته ما گدایم تو پادشاه، ولی بالاخره ما همسایه توی، ما به جای دیگه که نرفتیم که، ولی ما همسایه تو شدیم. شعر بالا رو نگاه کنی، از عدالت نب از عدالت نبود دور گرش فرصد ها، پادشاهی که به همسایه گدایی دارد. یعنی همینطوره دیگه، جنس خدا اینه که اون عین ارحم الراحمیه، جنس ما اینه که حقیقتا نظر به حق داریم. جنس روحمون روح اون جنس حقیقت بی واسطه است. بنابراین میگم که تو خودت رو ول نکن، ول یعنی خودت رو از غیر ول کن و خودت آزاد بشی. همین که آزاد شده حتما حق رو حس میکنی، سریع به باطن منتقل میشی. بله باید گفت گرد حواس که معشوق نکسلت پیوند، نگاه دار سر رشته تا نگه داره. این برای ول نکن، اون برای ول نکن، حس کنیم که عقب نمیاد. دیگه به عهده خودمونه که این درس ها دیگه خیلی بیشتر عملی هست عملا تا واقعا عملی هست. یعنی من گاهی وقتا اصلا گفتنش ضررم داشته باشه، چون گفتنش آدم ها به فکر عقل جزئی میبره، درسته که عقل جزئی اینجا خودش مزاحمه. عقل بند رهروان است ای پسر، وان رها کن رهبان است ای پسر. باید فقط راه اندام خودش را ده. خدا انشاءالله به من شما توفیق بده که در این راه نمانیم. شان الله علیه.